میکروفون هاشون بازه.
میکروفون هاشون بازه.
بله بله.
موضوع امشب در مورد قدم 12 جلسه در اختیار شماست آقا مسعود. خیلی خوش آمدین، بفرمایید.
سلام، خیلی ممنونم، خسته نباشین. هلو مایکل.
هلو.
اوکی، گو اهد.
My name is Michael and I'm an alcoholic.
سلام، اسم من مایکل هست و یک الکلی ام.
My home group is the Hermosa Beach Men's Stag. And my sobriety date is December 1st, 1991, of 28 years sobriety.
و من اول دسامبر 1991 هوشیار شدم و بیش از 28 ساله که پاک هستم و گروه خونگیشون هم اس بردن که به هر حال عضو اون گروه هستن. اوکی؟
I remember when I walked in the rooms of AA. I thought I just needed to stop drinking and my life would be okay. I didn't realize.
یادم میاد وقتی که به اتاقهای AA قدم گذاشتم، خاطرم هست که فکر میکردم که اگر نوشیدن رو متوقف کنم زندگیم رو به راه میشه.
I didn't realize that the reason I drank was because of my way I perceived life, and in order to stay sober, I would have to change the way I perceived and responded to people and situations.
و نمیدونستم که دلیل مشروبخواری من این به خاطر دیدگاه و تعبیری بوده که من نسبت به زندگی داشتم و برای اینکه بتونم هوشیار بمونم باید دیدگاهم رو و رفتارم رو با زندگی، با مردم و با موقعیت‌ها تغییر میدادم. اوکی.
I would have to have a spiritual transformation in order to stay sober.
و لازم بود که من یک تحول روحانی رو تجربه کنم برای اینکه هوشیار بمونم.
When I first got sober, I just really wanted to get a job. I wanted to stay sober so that I could get a job and make some money and support myself.
و وقتی که پاک شدم خیلی تلاش میکردم که یه شغل و حرفه گیر بیارم که بتونم درآمدی داشته باشم و پولی در بیارم و این کمک کنه که من هوشیار بمونم. Okay.
If a lot of people come into AA, I was probably unemployable. So I started my own company, thinking that if I'm not employable, I'll have to start my own company and do some consulting.
و مثل خیلی دیگر از الکلی‌ها وقتی که من به AA آمدم غیر قابل استخدام بودم و شرایطم جوری نبود که من رو جایی برای کار قبول کنن. در نتیجه تصمیم گرفتم که شرکت خودم رو راه اندازی کنم و خودم کاری رو راه بندازم.
So all I really did my first couple years was I got a sponsor and I worked the steps, and in the first 3 months of sobriety I met and my sponsor got me into service.
و کاری که تو سال اول هوشیاری کردم این بود که راهنما گرفتم که قدم‌ها رو با ایشون کار کنم و راهنما من رو سوق داد به سمت خدمت کردن توی AA.
So I met I was cooking breakfast for our local convention and I met this girl Christy and we ended up getting married a year later and we've been married now 26 years. So
Congratulations. و من توی یکی از این خدماتی که انجام میدادم این بود که برای یک همایش محلی صبحانه اونجا میپختم و درست میکردم و اونجا با یک خانمی آشنا شدم به اسم کریستی که منجر به این شد که یک سال بعد ما با یکدیگر ازدواج کنیم و الان 26 سالی که با هم مزدوج هستیم. Okay.
I had no skills for relationships, for working for people. My first job, I told my boss, who are you to tell me what to do? And he said, I'm your boss. And I said, I quit.
you couldn't take a boss, you couldn't tolerate a boss?
I didn't like taking orders.
و شرایط جوری بود که من نه قابل استخدام بودم و نه هیچ قابلیت و مهارتی برای کار کردن یا با ارتباط با دیگران داشتم. و یادمه که سر یه کاری وقتی رئیسم گفت تو باید این کارو بکنی، گفتم چرا؟ گفت چون که من رئیستم. و از اونجا که من علاقه نداشتم کسی بهم دستور بده، گفتم باشه من درکی شغل میکنم و از اینجا میرم. اوکی؟
So here I was trying to get sober, trying to work and have a relationship, and it was hard. You know, I was calling my sponsor all the time and doing 10 steps, and that's really where the work started, is because I had such a hard time dealing with people that I had to do the steps, because otherwise I knew that I would drink if I didn't do the steps.
بله، من دست و پا می زدم که هوشیار بمونم، خیلی تلاش می کردم که شغلی رو راه بندازم و در این حال بتونم با دیگران ارتباط برقرار کنم، و چون خیلی ضعیف بودم تو همه اینا، مرتب با راهنمام تماس می گرفتم و با هم دیگه قدم 10 رو کار می کردیم که تراز بگیرم از خودم، و می دونستم که اگر قدم ها رو من انجام ندم هوشیاری غیر ممکنه.
And so what I really needed to do was develop some sort of emotional sobriety, because I had none. And my sponsor got me into sponsorship. You know, we got through the steps, and I remember I was in the parking lot with him, and someone asked my sponsor to sponsor him, and he turned him over to me, and that was one of my first sponsees. So it really, he was really getting me into practicing those principles in my life.
و من خیلی تلاش میکردم که به یک هوشیاری عاطفی دست پیدا بکنم، چیزی که اصلا نداشتم، و به یک بلوغ و هوشیاری و پاکی عاطفی برسم. و برای این کار راهنمام من رو سوق داد به سمت راهنما شدن برای دیگران. و یادم هست توی یک پارکینگ که ایستاده بودیم، وقتی یک نفر اومد پیش راهنمای من و از ایشون خواست که راهنماش بشه، راهنمام گفت مایکل رو بگیر راهنما، و اون از اولین کسایی بود که من راهنما شدم و اولین راهجویی بود که من داشتم.
Okay. And my sponsor would tell me that, you know, our job as alcoholics is to help other alcoholics in distress. And we experience a kind of giving that has no rewards. You know, here we beg, begin to practice all the 12 steps in the program in our lives so that we and those about us can find emotional sobriety. And that's really, you know, I didn't know what that meant at first, but I knew that I had so much conflict when I was in relationships. It was because of my control, and I just needed to make a change.
راهنمام بهم گفتش که به هر حال این کار رو ما باید مجانی انجام بدیم، و برای اینکه به بلوغ و هوشیاری عاطفی برسی باید این 12 قدم رو با دیگران کار بکنی، و این راه هوشیاری عاطفی هست که همونجور که من تو رو اسپانسر میکنم، تو هم دیگران رو اسپانسر کنی و حمایت کنی. و از این طریق به خاطر این بود که من خیلی با روابطم مشکل داشتم، خیلی کنترل میکردم و اصلا نمیتونستم توی ارتباطاتم توازنی برقرار بکنم، و لازم بود که سفت و سخت بچسبم به قدم ها. اوکی؟
I remember for those first 10 years of my sobriety, there was a lot of change in me, and my business started getting more successful. And I remember at 10 years sobriety, my company, I got into a lawsuit, and it just, everything in my life got, you know, flipped upside down. And I really lost my company because I spent all this money on lawyers, so I had to restart, and had let all my employees, I had 12 employees, had to let them all go.
و یادمه توی 10 سال هوشیاری بودم، تا 10 سال همه چیز نسبتا خوب پیش رفت و یه مقدار رشد داشتم به خصوص توی زندگی حرفه‌ایم. اما نهایتا وقتی تولد 10 سالگیم رو میگرفتم، شرکت من دچار مشکلات قانونی شد و من هرچی پول داشتم هزینه کردم برای وکیل و مسائل قانونی که پیش اومده بود، و در نتیجه تقریبا شرکت من ورشکسته شد و از دست رفت. اوکی؟
I remember at this point, it's really what was a big change in my life, where that was really when I realized I was putting work ahead of my program and God, and I had to change things around. I was still being that actor in my life, wanting to run the show, and I had to really start relying on a power greater than myself to a much deeper extent.
و تو این زمان بود توی 10 سال پاکی که متوجه شدم که باید دیگه دست از این شخصیت نمایشی و صحنه‌گردانی بردارم و اجازه بدم که کارگردان زندگی من خداوند باشه و قدم‌ها رو عمیق‌تر انجام بدم و اراده خدا رو بیارم تو زندگیم و دیگه تلاش نکنم که صحنه نور نمایش و داستان رو خودم کارگردانی کنم. اوکی؟
I really started doing a lot of reading, you know, the big book, the 12 and 12, you know, new pair of glasses, and a lot of spiritual books from all over the world in different religions. I wanted to really understand spiritual principles from different perspectives so that I could create my own concept of God.
و در اینجا بود که شروع کردم کتاب‌های بسیاری رو بخوندن، کتاب الکلیای گمنام، کتاب 12-12، کتاب یک عینک جدید و بسیاری از کتاب‌های معنوی دنیا رو مطالعه کردم که راجع به روحانیت و معنویت بتونم اطلاعاتی کسب بکنم و نهایتاً بتونم مفهوم خودم رو از خدایی که درک می‌کنم پیدا بکنم که بتونم بهش متوسل بشم.
Our 12th step also says that as a result of practicing all the steps, we have each found something called a spiritual awakening.
همچنین قدم 12 ما میگه که در نتیجه کار کردن همه این قدم ها ما دچار بیداری روحانی میشیم و این بیداری و تحول روحانی در یکی که ما اتفاق میفته.
You know, when a man or a woman has a spiritual awakening, the most important meaning of it is that he has now become able to do, feel, and believe that which he could not do before on his unaided strength and resources alone. And the reality was, I realized at 10 years sobriety that I wasn't thinking about drinking no more. And it was amazing. It was just in my life, instead of having that fear and dread in my life of always trying to survive, I realized at this point in my life, because of this newfound search for a power greater than myself, that my life really had transformed and I was free.
و وقتی که یک زن یا یک مرد بیداری روحانی براش اتفاق میفته، این هست که به یک منبع عظیمتری از قدرت فردی خودش دست پیدا میکنه و اون خداوندی هست که اونجور که هر شخص خودش درک میکنه و من برای من اینجور بود که وقتی که 10 سال هوشیار بودم متوجه شدم که این قدرت برتر آنچنان قوی هست که کمک کرده منی که الکلی بودم 10 سال حتی به مشروب فکر نکردم و متوجه شدم که من به این منبع قدرت وصلم. Let me put my hands free.
So, go ahead.
I remember my sponsor at the time telling me the most important fifth step that you do is the first one you hear, not the one you give your sponsor. And I used to think, yeah, whatever. But I realized, so it was at like 10-15 years that I really started, you know, working with a lot of sponsees and sponsoring and, you know, raising my hand in meetings that I'm available to sponsor and I started working with people and it changed my life.
و راهنمای من به من گفتش که مهمترین قدم پنجمی رو که تو کار می‌کنی اولین قدم پنجمی هست که گوش میدی، نه اون قدم پنجمی که میری برای راهنمات می‌خونی. و بنابراین منظورش این بود که زمانی که شما به عنوان یک راهنما به قدم پنجم یک نفر گوش میدید، اون مهمترین کاری هست که میکنیم. و من خاطرم اومد که من بیش از 10 ساله که تلاشی در این رابطه نمی کنم و راهنما نمیشم برای افراد. اونجا توی جلسات مرسوم هست که آخر جلسه سوال میکنم آیا کسی آمادگی داره کسی رو راهنمایی بکنه. توی جلسه تازه وارد داریم و یه عده داوطلب میشن دستشون رو میبرم بالا و مایکل میگه که من خیلی وقت بود که این کارو نکرده بودم و هیچ وقت تمایلی نشون نمیدادم. وقتی توی جلسات اعلام میکردن که نیاز به راهنما هست، من دستم رو بالا نمیگرفتم و خلاصه تصمیم گرفتم که این رویه رو بذارم کنار و شروع کنم
به کار کردن قدم ها با دیگران. اوکی؟
I've sponsored many people over the years and I really don't think there's any wrong way to sponsor. I think if you've done step one, you can sponsor someone that hasn't done a step yet. I just think you just have to stay ahead of them. And that's the secret of this program. It's just, you know, sharing your experience, strength and hope of where you are in your life.
و من از اون موقع شروع کردم با افراد بسیار زیادی قدم ها رو کار کردن و فکر نمی کنم راه نما شدن کار شاقی باشه و نیازمند این باشه که شما مهارت خاصی رو بلد باشید. کافیه که قدم یک رو کار کرده باشید، اون وقت میتونید همون یک قدم رو با یک نفر که پشت سر شما هست کار بکنید و به همین سادگی این برنامه کار میکنه. کافیه شما یک قدم جلوتر از اون شخصی باشید که تقاضای کمک میکنه و اینجا ما نشسته ایم که تجربه، نیرو و امیدمان رو با یکدیگر مشارکت بکنیم و فقط همین کار به سادگی رابطه راهنما و راهجویی رو جلو میبره. اوکی؟
Then it was about this time, you know, so like I went through the after my company collapsed in the end after 10 year sobriety, I did a lot of spiritual work and consulting, and I ended up getting this job building a video game, and it ended up becoming the biggest video game in the world. I was the architect on it, and I got busy again.
و وقتی که شرکت من ورشکست شد و از بین رفت، من خیلی تلاش کردم که به منابع روحانی دسترسی پیدا بکنم، همونجور که گفتم با مطالعه کتاب‌های مختلف، با کارکرد قدم‌ها با دیگران، و نهایتاً تصمیم گرفتم که یک به قول معروف یک بیزینس ویدیو گیم، بازی‌های تصویری و کامپیوتری رو راه اندازی کنم که بشه بزرگترین ویدیو گیم دنیا و من دیزاینر و مهندسش بودم و معمار این طرح بودم. اوکی؟
And then in 2015 I left that company and I really started getting back, you know, centered again, you know, and really spending, you know, more time getting balanced, you know, and I understand in sobriety that there's going to be periods where you got to work hard and there's going to be periods where you're not going to be working much. But it's interesting, I have a sponsee now going through that's a workaholic and I can see myself in him. And it's so interesting, I tell him, he asked me the other day, should I play volleyball or should I work? And I said, well, you've been working really hard, why don't you go play, have some fun? And
what happened to that? What happened to that business of video game?
We ended up selling it, it was the League of Legends, Riot Games. It's still one of the biggest video games in the world, and we sold it to Tencent in China.
Oh. و اون ویدیو گیم همینجور که گفتم تبدیل شد که به بزرگترین، یکی از بزرگترین رسانه‌های بازی و گیم‌های دنیا که هنوزم توی آسیا برقرار هسته و خیلی موفق بودم توی این کار و به اون هدفم هم رسیدم. توی سال 2015 بود که از این کار هم اومدم بیرون به خاطر اینکه متوجه شدم که من اعتیاد به کار هم دارم و الانم این مسئله رو تو یکی از رهجوهام مشاهده میکنم. دقیقا اونم ورکاهالیک هست، یعنی اعتیاد به کار داره و وقتی مشغول کار میشه اصلا نمیتونه بکشه بیرون و هر وقت از من میپرسه که من به نظرت کار بکنم یا والیبال بازی بکنم، بهش میگم که بهتره که اگر انقدر خودت رو سرت رو با کار شلوغ کردی، وقتی هم برای تفریح بذاری. So your dream came true, and the video game that you designed and you architected became one of the biggest video games in the world, yes?
Hello? Was, you know, I had some stock, and I guess what it was for me was I always associated money with freedom. So I made money. But it's so hard to make money that you give up your freedom. So now I had to find what freedom meant again to me, because it's about perspective. I thought money would make me happy, but it didn't. Now I had to find out really, okay, now I have money, what do I want and what is my purpose in life? And that has been So I've gone through this again, a change and a transformation, because I had to really find out who am I, and what's my purpose in life, and you know, besides AA, what else do I want to do in life that I can provide and be of service?
و من همیشه پول رو کنار آزادی میذاشتم و همتراز اون میدونستم و فکر میکردم که پول برای من آزادی و ارمغان میاره، در صورتی که این اتفاق نیفتاد و من پول بسیار زیادی رو کسب کردم ولی اونجور که میخواستم راضی نبودم از اون آزادی روحانی که انتظارش رو داشتم و رسیدم به نقطه‌ای که از خودم سوال کردم که اصلا برای چی زندگی میکنی و اصلا تو کی هستی؟ فارغ از AA چه کاری ببین میتونی بکنی برای این دنیا که خدمتی باشه به بشریت؟ اوکی؟
I realized that I was free of alcohol but I wasn't free of the bondage of self and so this whole
Hang on. و متوجه شدم که اگرچه من از الکل رها شدم اما
hang on for a moment, you know, I think that my internet connection is proper, but sometimes I miss your voice. Let me double check with the secretary.
بچه ها صدای ما رو خوب دارید یا قطع و وصل میشه؟
صدا عالی آقا مسعود.
اوکی، ایشون میگفتن که من فکر میکرد من اگرچه از الکل رها شده بودم اما از اسارت نفس رها نشده بودم.
So after you said you were free of alcohol but you couldn't let go the bondage of self. Continue.
So what I again it's like every time in my life now one more time I wanted to be free and that's, you know, I was free of alcohol, so I had to, again, it's deeper spiritual work, more reliance on a power greater than myself. And what I mean by that is God works through people, works through me, but I was still a controller. You know, I wanted to control situations, and I'm trying to trust that everything's coming and happening perfectly. And as a result, I'm becoming more free. And it's really interesting as I'm working with sponsees.
Hang on, please.
Yeah.
Hang on. Yeah. و میگه که من خیلی شما توی این مراحل هوشیاری که طی می‌کنید ممکنه مثل من به هر دفعه از خودتون بخواید که دوباره به یک مرحله عمیق‌تری دست پیدا بکنید و من اگرچه همون جور که گفتم از الکل رها شده بودم اما اونطور که میخواستم احساس آزادی و آزادگی نمی کردم بنابراین لازم دیدم که عمیق‌تر تکیه بکنم به خداوندی که خود درک میکنم و اجازه بدم اتفاقات آنطور که هستن بیفتن و من ازشون لذت ببرم چرا که حس میکردم بعد از این همه سال هوشیاری و پاکی و رهایی از الکل هنوز دارم همه چیز رو کنترل میکنم و هنوز به هر حال دنبال پول و پرستیج و اینجور چیزها هستم و اون احساس آزادی رو نداشتم و نهایتا تلاش کردم که رابطم رو با خداوندی که درک میکردم عمیق‌تر کنم و تکیه‌ام رو بیشتر بکنم به خدا. اوکی؟
And so working with others is really forces you into the book. Like the other yesterday I did a fifth step. And I'm reading the book with them, and I'm studying, you know, and I'm... So what you teach, you learn. And that's another reason why you want to do the 12-step with people and work with sponsees, because you have to go read and figure out, and you're trying to help him. But really what you're doing is you're helping yourself, because what you teach, you learn.
Yes. And I want to say that چیزی که این تحکیم کرد و عمیق‌تر کرد رابطه آگاهانه‌شون رو با خداوند این بود که شروع کنن با دیگران قدم کار کردن و این کار رو بیشتر بیارن توی زندگی و فکر می‌کنه که کار کردن با دیگران باعث میشه که شما رشد روحانیتون امتداد پیدا بکنه و پیام قدم دوازدهم هم همینه که ما این قدم ها رو با دیگران کار بکنیم و این پیام رو به اونها برسانیم. و هر وقت که من قدم ها رو با دیگران کار میکنم، هر چیزی که به اونها دارم یاد میدم انگار دارم خودم یاد میگیرم. هر سوالی که اونها و هر چالشی که اونها از من میپرسن، یعنی رهجوهای من، من مجبور میشم که بیفتم توی کتاب و مطالعه من بیشتر میشه. هر چیزی که میآموزم به دیگران، اونها در برگشت به خود من میآموزن. در نتیجه ظاهر امر اینه که ما داریم به دیگران کمک میکنیم، ولی در واقع اینطور هسته که ما داریم به خودمون کمک میکنیم با کار کردن قدم دوازده. اوکی؟
There's a lot of ways to be of service. I know a lot of people with time that don't sponsor a lot of people, but they're of service at conventions. They're always at the meetings and providing support and providing just being there for the newcomer. So there's a lot of ways to be of service. It's really about being involved on multiple levels, you know, going and working for your local AA or
Okay.
You know, just going to meetings.
Okay. و راه‌های مختلفی برای تجلی قدم 12 و برای خدمت کردن وجود داره. شرکت در جلسات، شرکت در همایش‌ها، بودن جایی که تازه وارد هست، سخنرانی در همایش‌ها، خدمت کردن در جلسات یا همایش‌های محلی یا بین‌المللی، و فرقی نمی‌کنه، کافیه که توی سطوح مختلف و لول‌های مختلف ما حی و حاضر باشیم و خود بودن ما اونجا یه پیام هست برای تازه واردان و اونهایی که نیاز به کمک دارن. اوکی؟
Today I look at my life. You know, when I came in here, I ended up in here because I wanted to die and I was having grand mal seizures. And today, you know, I turned 60 this year and I do 80 miles a week on my bike. I'm active, I sponsor people, and my life is transformed. And I am, from the grace of God, I don't know how I got from there to here.
و امروز که به زندگی خودم نگاه میکنم، یادم میاد روزی که به اینجا آمدم قصد خودکشی داشتم و داشتم از بین می رفتم. اما امروز که 60 سال از زندگی من گذشته و 60 ساله شدم، هفته 18 مایل دوچرخه سواری میکنم، بسیار فعال هستم، با دیگران قدم کار میکنم، رهجو دارم، یک زندگی خیلی پویا دارم و همه اینها به خاطر لطف و رحمت خداوند هست.
I have a little story to tell you. When I was in high school, I met a guy that came from Iran, Tehran, Iran, and he left when the Shah was changed. And he left the country, and I became friends with him in high school, and we used to party together. And in fact, when I came to California, I stayed with him before I got my job. And I was, because I'm speaking on this call, I haven't talked to him in over 10 years, so I called him the other day, and he's going to come by the house tonight. And that's the synchronicity of how this program works, is where I am listening. I am more aware today. And that's a result of doing these 12 steps. It's like I would never think or feel and have that intuition that comes into my life that allows me to make good decisions.
Mm-hmm. And what happened to your friend that he was from Iran? He's going to come to your home tonight?
Well, he actually moved. He moved to United States when I was in high school, and
yes.
And then he moved to California. And when I went to college, I was a nuclear physicist, and then I moved from the Midwest to California and got into software. And we kind of parted. I lived with him for a little bit, but then as my life changed, his life changed. I haven't seen him in over 10 years. So he lives, you know, like 30 miles from me, 40 miles from me, and we just haven't talked. And I called him, and he's going to come by today. So it's pretty cool.
بله میگم و من یک همکلاس ایرانی داشتم زمانی که زمان شاه و اینجا اون بعدن از اینجا رفت وقتی که انقلاب شد و بعد برگشت به ایالت کالیفرنیا و من یه مدت رو توی خونه ایشون زندگی کردم زمانی که دانشجو بودم توی دانشجوی فیزیک هسته‌ای بودم توی آمریکا و اینجور که من از صحبتاشون متوجه شدم میگن که وقتی که من تسلیم خواست خدا باشم و هر کار از دستم بر بیاد انجام بدم اتفاقای قشنگی میفته و امروز که من قرار بوده اینجا بیام تو جمع شما سخنرانی بکنم یادم افتاد یاد اون دوست قدیمی افتادم که ایرانی بود و توی دبیرستان ما هم کلاس بودیم و شما باعث شدین که من امروز دوباره با ایشون تماس بگیرم و بعد از 10 سال دوباره 10 سال دوری صداش رو بشنوم و متوجه بشم که فقط 30 مایل اونورتر از من داره زندگی میکنه. اوکی؟ And I think we are going to end the free share, your share in 10 p.m. Iran time. It means that in 7 minutes or
7 minutes.
More or less. After that, we have questions and answers, okay?
Sure. One of the things I can't stress is, and I see a lot of people come into the program, and just like me, I want to get sober, but I don't work the steps. And I see a lot of people do that, and they drink. You know, I bring them back into that big book, and I read those first 4 or 5 chapters. It's very clear. You have to have a transformation, otherwise there will be nothing to stop you from that first drink. You need something.
یه چیزی رو که حیفم میاد بهش تاکید نکنم اینه که خیلی ها رو میبینم که مثل من یا بهتر از من وارد این برنامه میشن و بعد از یه مدتی به علت اینکه قدم کار نمی کنن دوباره برمیگردن به سمت مشروب خاری، در حالی که من اونا رو دعوت میکنم همیشه به کتاب و میگم که به این 4-5 فصل اول کتاب مراجعه بکنید. در اونجا دقیقا نوشته که اگر شما متحول نشید و تجربه روحانی در اثر کار کرده قدم ها براتون اتفاق نیفته قطعا قدرت این رو ندارید که در برابر وسوسه مشروب خاری مقاومت کنید و به زودی برمیگردید به اولین پیک و دوباره داستان شروع میشه. اوکی؟
I had someone call me the other day that I met, and he just got kicked out of his house. He has 4 girls, and he couldn't stay sober. And, you know, and then he lied and blah, 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 you know, and it's like, you know, and the wife was more concerned about him lying to her than he was about the drinking, but that is what we do when we come in here.
چند روز پیش بود که دوباره یه نفر با من تماس گرفت که از خونه شوتش کرده بودم بیرون، اون 4 تا دختر داره و نمیتونه نوشیدنش رو متوقف کنه و مرتب دروغ پشت سر هم ردیف میکنه و جالب اینجاست که خانم ایشون، همسر ایشون، از دروغهای این مرد بیشتر مستاصل بود تا از مشروب خاریش. اوکی؟
So even with COVID-19 going on, I put on my mask, I went to the hotel and sat and read with him, you know, the first, you know, doctor's opinion. Just I wanted him to understand, you know, and I wanted him to understand what alcoholism was so that he could really and share my experience, strength, and hope of when I came in here, I was having seizures. And I didn't see, it wasn't until I looked in that mirror and I saw myself and realized I was an alcoholic.
و علارغم کووید 19 و بیماری کرونا وقتی که با من تماس گرفت این مرد، من باش قرار گذاشتم و ماسکم رو پوشیدم و به هتل رفتیم و فصل نظریه پزشک رو توی کتاب دوتایی با هم دیگه براش خوندم و اون خوند و به خاطر اینکه میخواستمش بیارم سراغ اینکه بیماری الکلیسم رو بشناسه و بدونه که با چه چیزی داره دست و پنجه نرم میکنه، چون اینکه شناخت پیدا بکنیم از بیماری و مشکلی که داریم و مراجعه بکنیم به کتاب و قدم‌ها آغاز حل مشکل ما هست و همه این کارا رو دوستمون مایکل داره میگه، همه این کارها یعنی انجام دادن قدم 12. اوکی؟
When I came in here, I was very self-centered. and selfish. I couldn't understand why I need to help other people. I just wanted to help myself. And all the work that I've did, being of service, you know, working with sponsees, I feel like I've got 10 times back than I've given. And so the more I get, the more I want to give. And it just becomes this flow of love and compassion, and the material stuff flows too. You know, it'll come. And that's part of this transformation that has to occur.
و یه قسمتی از این تحول روحانی که باید اتفاق بیفته این هست که اتفاقی هست که در من اتفاق افتاده که وقتی که وارد این برنامه شدم اونقدر خودخواه و خودمحور بودم که اصلا دلیلی نمیدیدم بخوام به دیگران کمک بکنم و خدمتی بکنم. من اومده بودم تا به خودم کمک بکنم، اما بعد از اینکه متوجه شدم و شروع کردم به خدمت کردم به دیگران و متوجه شدم که هر آنچه که من میدم 10 چندان و 10 برابرش به سمت خود من برمیگرده، دیدم معامله پرسودیه و در نتیجه شروع کردم این کار رو ادامه دادم.
And let me read you these two things out of the big book that really stick out. Practical experience shows that nothing will so much ensure immunity from drinking as intensive work with other alcoholics. It works.
تجربه عملی و دوست دارم در آخر صحبتام این قسمت از کتاب الکلی‌های گمنام رو بخونم براتون که میگه تجربه عملی در عمل به ما نشان داده که هیچ چیز بهتر از کار سفت و سخت با دیگر الکلی‌ها به ما کمک نمی‌کند که هوشیار بمانیم.
It works when other activities fail.
کار کردن با دیگر الکلی‌ها حتی زمانی که تمام کارهای دیگر بی اثر هستند باز هم به ما کمک می‌کنه که هوشیار بمونیم و هوشیاریمون رو حفظ بکنیم. وقتی که تمام راه‌های دیگه بر ما بستن هنوز این یه راه جواب میده.
Then my last sentence will be, life will take on new meaning. To watch people recover, to see them help others, to watch loneliness vanish, to see a fellowship grow up about you, to have a host of friends, this is an experience you must not miss.
و با این جمله و عبارت تموم میکنم صحبتام رو که حالا من کتاب رو شما میتونید مراجعه بکنید، جملاتیه که همین الان هم تو کتاب 12-12 خونده شد و هم تو کتاب از دیدگاه بیل هست که میگه که مشاهده چهره های غمزدهی که شاد شدن و اینکه انجمنی در اطراف شما داره شکوفا میشه، اینکه تنهایی ها داره از بین میره و تبدیل میشه به یک انجمن مودت و دوستی و افرادی که دارن به یکدیگر کمک میکنن، هیچ چیز برای ما مسرت بخشتر و امیدوار کننده تر از این نیست که وقتی قدم 12 رو انجام میدیم شاهد شادی دلها باشیم. Thank you very much, Michael. And I want to ask the secretary to start the questions and answers, okay?
Sure.
خیلی متشکر آقا مسعود عزیز، خسته نباشید. تشکر کنید مجددا از آقای مایکل تا من سوالا رو بپرسم. خب دوست عزیزی که اولین سوال از ما کردن، آقای شاهین پرسیدن که ببخشید میشه در مورد نحوه صحیح دعا و مراقبه توضیح بدهید؟ مقطع پاکیشون 9 سال و 5 ماه و 9 روز.
I'm more than 9 years sober, and I want to know what is the proper way of prayer and meditation. Do we have any proper way or improper way?
As it says in the big book, we never pray for ourselves. So I know for me, I never, you know, when I came into the program, I had a Santa Claus God. I'd pray for things. What I pray for now is just the willingness and to show me the way, and that's all I pray for.
Thank you. تنها چیزی که غلط هست و روش درست دعا این هست که همونطور که کتاب بزرگ الکلیای گمنام نوشته، هرگز از خداوند چیزی برای خود نخواهیم و کاری که من میکنم اینه که فقط از خدا درخواست میکنم که راه درست و اراده خودش رو نشون من بده و من رو توی اون مسیر قرار بده. هر چیزی غیر این باشه وقت تلف کردنه.
I meditate a lot and that's I just get quiet because that is the hardest thing to do for an alcoholic, to sit still. where there's space, there's grace.
Okay. و میگن که خاطر نشون میکنم که من بسیار مراقبه میکنم، چون یکی از سختترین کارها برای یک الکلی اینه که آروم بنشینه، ولی ما با تمرین و مراقبه حداقل این امکان رو به خودمون میگیریم که آروم و قرار بگیریم و این ضرب المثل رو هم به کار بردن که هر جا که سکوت برقرار بشه و هر جا که ما در دلمون سکوت بکنیم، رحمت خداوند اونجا جاری میشه. Where there's space, there's a grace. Yes?
Yes.
بله، هر جا که این سکون و فضای خالی رو اجازه بدیم که توی دل ما ایجاد بشه با مراقبه کردن و فکر نکردن به این دنیا، همونجا رحمت خداوند جاری میشه. سوال بعدی؟
خیلی متشکر. البته این سوال مال قدم دومه، ولی پرسیدن ایشون. آقای عباس هستن، 4 سال هوشیارن، فقط پرسیدن در مورد قدم دو بپرسید. نمیدونم اشکالی داره نداره. ببینیم سوال بعد.
ایراد نداره. What is step 2 in your definition?
Step 2. You know, it's really about trusting a God greater, you know, trusting a power greater than myself. You know, it's really about
من فکر میکنم قدم دوم در حقیقت راجع به اینه که اعتماد بکنیم به خداوند و به نیروی برتر از خودمون، و کل قدم دوم میخواد این رو به ما بگه.
You know, here's another thing. So Up until this point, I was making decisions all the time, and what I'm trying to do is I'm trying to rely on a power greater than myself to restore me to sanity. What I have to understand is everything's happening perfectly in the world, and I just have to trust. Because as alcoholics, a lot of us don't trust. We don't trust people because we probably didn't get trust when we were young. I have to learn how to trust a power greater than myself so I can harness that power.
و چیز دیگه هم که هست اینه که من همیشه سعی میکردم که تند و تند تصمیم بگیرم برای زندگیم، ولی امروز در راستای قدم دوم یاد گرفتم که به خداوند و به دنیا و جهانی که او آفریده اعتماد بکنم و بدونم که هر چی که اتفاق میافته درست هست و خواست خداوند درش هست. و این اعتماد رو خب من در جوانی به خاطر به هر حال بی‌اعتمادی هایی که پیش اومده بود هیچ وقت نیاموختم و نتونستم بپذیرم، اما امروز یاد گرفتم که اعتماد بکنم و اعتماد به خدا رو سرلوحه کار خودم قرار بدم و این در اون مایه قدم دوم هست. سوال بعدی؟
خیلی متشکرم. آقای محمد پرسیدن مقطع پاکیشون رو ننوشتن. پرسیدن سلام، میشه سوال کنید چطور ایمانم رو قوی کنم و با چه کاری؟
A friend of mine is asking that how can I improve my faith?
Faith.
Mm-hmm.
How do I improve my faith? Well, first of all, you know, I've heard in here before we have to fake it till we make it, but I really what I think it is when I came in here, I believed in a God, but it was a God of not my understanding. So what I think a person needs to do is just pray and meditate. And what I would say is go through the actions of being of service. As we start working the steps, praying, meditating, being of service, our faith increases because we see it in action in our life. We see the lights come on in people's eyes. We see miracles around us where we never saw them before. And as we do this program, our faith will increase because it's our experience. It's really about building experience in your life that you see this stuff work.
Thank you. از آخر به اول بیام میگه که باید این رو توی زندگی تجربه بکنی و این تجربه ایمان تو رو گسترش میده. به این ترتیب که وقتی شما شروع میکنی به فعال بودن و حرکت کردن و خدمت کردن به دیگران و وقتی میبینی که خدمات تو باعث میشه چشمای بیفروغ نور بیاد توشون، باعث میشه دلهای غمگین شاد بشه، باعث میشه معجزات در اطراف تو اتفاق بیفته، این ایمان تو رو قطعا محکمتر میکنه، چون دیگه داری با چشم خودت و با تجربه عینی اصطلاحاً مشاهده میکنی کار کردن این برنامه رو توی زندگیت. و برای این کار لازمه که بسیار اکتیو و فعال باشی توی خدمت، در این حال دعا و مراقبه بکنی. قبل از اینکه اوایلی که من به اینجا اومده بودم به من گفته بودن که fake it till you make it، یعنی اداشو در بیار تا واقعی بشه. مثلا اینکه اگر اعتقادی هم به خدا نداری انقدر دعای آرامش بخون تا یواش یواش اعتقاد بیاری. و من به خدای ایمان آورده بودم که اصلا بهش باور نداشتم و از سر اجبار این کارا رو میکردم، اما کم کم با کار کردن این برنامه و با ادامه دادن به دعا و مراقبه و خدمت به دیگران، خدای من دیگه ادا در آوردنی نبود و خدای واقعیم رو پیدا کرده بودم و امروز میتونم به وضوح توی زندگیم نقشش رو و ظهورش رو ببینم. سوال بعدی.
خیلی متشکرم. آقای مجید سوال کردن با 15 سال پاکی. بعضی ها رهجو زیاد میگیرن. آیا خودخواهی نیست؟ مشکلی نداره با اصول روحانی؟ یعنی با همدیگه مغایرت نداره اینا؟
Some people take many sponsors in Iran, and do you think, do you believe that it's a kind of selfishness, and do you see any you know any problem in that? Because you know, I have to clarify this question because you know in Iran they have. Yes, they have some methods. They have many sponsors, and after that, they became a stage of power. In you know they have lots of power because they have lots of sponsors. Do you think anything selfish in this case?
So I see that over here too. You know, where people become, you know, people hear someone speak. They're a good speaker, then they want them to be their sponsor, but then they never do any work together. So there's a couple things going on there. First of all,
hang on, please, because would you please go as you promised? Do two or three sentences, then let me to translate, because you know your talk is very precious, and I don't want to lose some parts. و ایشون میگن که صحبتشون ادامه داره، اما میگن که اینجا ما همین بلا و مشکل رو داریم، چون بعضی ها میان سخنرانی میکنن و سخنرانهای خوبی هستن و چون خوب صحبت میکنن خیلی ها میرن و تقاضا میکنن رهجوی اینا بشن، اما به خاطر اینکه تعداد رهجوهای این آدم ها خیلی زیاد هست، در عمل اینا با همدیگه کار راهنما رهجویی رو نمیتونن ادامه بدن و کار عملی نمی کنن، یعنی یه راهنمای اسمی دارن. اوکی؟
Yeah, so I think it is selfish, and it's really, if a sponsee asks me to sponsor him, I'm really trying, what I go through is, can I help this guy? If I don't think I can help him, if I don't think I have enough time, I'm going to try to find her, I'm going to say no, I'm sorry, I don't have enough time.
و ایشون هم میگن بله این خودخواهانه است، چرا اینکه وقتی که یک نفر از من درخواست میکنه که راهنماش بشم، اولین سوالی که از خودم میکنم اینه که آیا من اصلا وقت دارم به این بنده خدا کمک بکنم وقت دارم که باش قدم ها رو کار بکنم و براش وقت بذارم. بنابراین وقتی این سوال رو از خودم نمیپرسم و تعداد زیادی رهجو دور خودم تلمبار میکنم، بسیار خودخواهانه میدونم این کار رو.
I have also at times said, you know, I'm not sure if I'm the right fit for you, but I'll be your temporary sponsor and let's see how it works out. Let's see if you like working with me. You know, and let's see if I will can help you. But otherwise, because sometimes it's just not a good fit.
و بعضی وقتا هم که احساس میکنم به یه نفر نمیتونم کمک کنم، برای اینکه ناامیدش نکنم میگم به صورت موقت میتونی از من کمک بگیری، ولی ممکنه ما با هم جور در نیایم، اجازه بده که زمان بگذره ببین اصلا این برای تو کار میکنه رابطه ای رو که با من داری یا نه، بذار ببینیم خدا برای ما چی میخواد. Thank you very much.
Now the other thing is you can't hurt
okay.
anyone. You can't hurt them. You know, basically, the way I look at it is there are no mistakes. The people that need all of these sponsees, they have to go through that power trip to learn that that's a hollowness in it too. The sponsee that asks the sponsor, that's the speaker, that the guru, he learns his lesson. So everyone learns their lesson, even in the long run.
So would you please, we all have to, yes, yes.
Mistakes are made along the way. You know, the guy that, you know, I know a lot of speakers that speak all over the world that have a lot of sponsees. And I've seen some of those guys drink, you know, that eventually drank because they were too much ego, not enough God.
Mm-hmm. Yes.
So
yes.
I really believe that there are no mistakes. I mean, everything happens. We're going to learn the lessons. And the guy that has 30, I know a guy that in our home group that had 26 years sobriety and drank.
Mm-hmm.
Now he has 2 weeks.
Mm-hmm. Oh. و من خیلی افراد رو دیدم، همونجور که گفتم سخنرانهای خیلی بزرگی بودن و همه جای دنیا سخنرانیهای اینا رو گوش میکردن و اینا یک مش رهجو داشتن، در حالی که نهایتا خودشون به مشروب خاری برگشتن، به خاطر اینکه وقتی شما همچین حلقه بزرگی از مریدان درست میکنین، نهایتا نفس شما آنچنان بزرگ میشه که در مقابل خدایی که دارید، به قول معروف نفس شما، خدای شما به اندازه نفس شما گنده نیست، در نتیجه کم میارید و شروع میکنید کارهای اشتباه کردن. و همینجا ما یه دوستی رو داشتیم که توی گروه همیشگی و گروه خونگی ما 26 سال هوشیار بود و یک عالمه رهجو داشت و 2 هفته پیش ایشون به مشروب خاری برگشت و لغزش کرد و الان 2 هفته است که پاکه. و خلاصه صحبتشون اینه که توصیه نمی کنن که تعداد زیادی رهجو رو، و البته این رو هم من بارها خودم تجربه سفرهایی که به دنیا داشتم رو بهتون گفتم، دوستان قدم گروهی کار نمی کنن، که اصلا الان این دوست من وقتی داره میگه برای هر رهجو باید وقت داشته باشی و وقت بذاری، یعنی این که قدم ها رو نفر به نفر و سینه به سینه انجام میدن، و اگرم وقت نداشته باشن این خودخواهیه که رهجوهای بیشتری قبول بکنه. Thank you very much.
One more thing, and I really try not to judge those people. I really just try to judge my behavior.
و در حقیقت نمیخوام که این افراد رو هم قضاوت بکنم. به هر حال اونا هم بر راه خودشون رو برن و اگر اشتباهی هست به اشتباه خودشون پی ببرن. من فقط این قضاوتیه که راجع به خودم دارم و این رو با شما در میون میذارم که کاری که من میکنم به این گونه هسته که رابطه راهنما و رهجویی من تبدیل به یک رابطه خودخواهانه نشه.
بله.
خب سوال بعدی.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملشون. دوست عزیزی پرسیدن من دوست دارم خدمت کنم، اما به خاطر کرونا نمیتونم. چطوری تو این شرایط خدمت کنم؟ 9 سالم هست مقطع هوشیاریشون.
I'm very eager and I'm very I love to serve, but because of the COVID and coronavirus I can't serve. what do you recommend in this situation? How can I serve people?
Use this time to work on your consciousness. And you can always serve. Call people. Call people.
از این زمان استفاده کن که هوشیاری و بیداریت رو بیشتر بکنی و یه فرصتی باشه برای این و این رو هم بدون که ما همیشه میتونیم حتی اگر کرونا و کووید هسته به خدمت ادامه بدیم. تماس بگیر با دیگران، تازه وارد رو اگر میشناسی، کسی که نیاز به کمک داره بهش تلفن بزن.
During COVID, I'm doing more service work now than I probably was during non-COVID because I'm doing multiple Zoom meetings a day. I'm calling people and I'm reading more. I'm getting strong. Mm-hmm. So when the COVID does get over, I'm going to be in great shape.
Yes, it was as well for me. میگن که توی این دوران کووید و کرونا من حتی بیشتر هم خدمت کردم، چون یک فرصتی شد که بیشتر مطالعه بکنم و توی جلسات زوم در طول روز چندین بار شرکت میکنم و افراد خیلی زیادی تلفن میزنم و یک فرصتی پیش اومده که من خیلی بیشتر از قبل از این که کرونا بیاد من در خدمت هستم و در حال خدمت کردم. Thank you. سوال بعدی.
خیلی متشکرم. دوست عزیزی مقطع پاکیشون رو ننوشتن. نوشتن سلام. احساس ضعف میکنم و کم انرژی هستم. اشکال کارم کجاست؟
I feel weak and with lack of energy. I don't know why. Can you tell me what's my problem? چقدر پاکن؟
ننوشتن چقدر پاکن.
این سوال خیلی کلیه. حالا من پرسیدم آخه این احساس ضعف منظورشون چه ضعفیه، یعنی از چه نظر، ولی به هر حال من پرسیدم.
مرسی.
Okay, go ahead, Michael.
Okay, well there could be something wrong physically. I would say see a doctor. If there's nothing wrong physically, I would say then I believe that the most of our world is a manifestation of our consciousness. So what I would say is set up a regular schedule. You know, wake up and go to bed at the same time and get exercise, get sleep, get nutrition. So, and then really pray to God, you know, God, you know, help me to see what the solution is through this. And, you know, work on your consciousness too, because I know there's many times where I could be weak, but it's caused from here because of confusion, because of other things. So what I do is I'm always trying to get quiet and get strong.
و از آخر که بیام اول یه توضیح کامل دادن که گفتن اولا بیشتر این بیحالی ها و ضعف ها از این فکر من میاد و فکر من وقتی منفیه منو مستأصل میکنه و زمینگیر میکنه، ولی اگر که مسئله جسمانی هست هم میتونی دکتر ببینی و هم میتونی که یک برنامه منظم برای زندگی داشته باشی، سر یک ساعت مشخص بخوابی و سر یک ساعت مشخص بیدار بشی، در طول روز برای خودت برنامه ورزش داشته باشی و غذاهای مقوی بخوری و در این حال روی بیداری روحانی و مسائل معنوی هم کار بکنی، چرا که مسائل معنوی و این consciousness یا وجدان بیدار ما انرژی ما رو توسعه میدن. یعنی این حال روحی بد مسلماً حال جسمی من رو هم ضعیف میکنه و برعکس. بنابراین هم میتونی که یک برنامه منظم برای مسائل جسمانی داشته باشی و هم یک برنامه برای ارتقاء مسائل روحانی. اگر این برنامه ها رو داشته باشی مسلماً سطح انرژی شما افزایش پیدا میکنه. Thank you very much. And سوال بعدی.
خیلی متشکرم. 3 سال هوشیاری دارن این خانم. پرسیدن باردار هستن و پر از وسوسه مصرف. چه کنن؟
I'm a woman and I'm pregnant. I'm 3 years sober and I have lots of temptation to drink. What can I do?
Well, first thing is I would get a sponsor. You know, and I know a lot of people when they're new, they want to drink, and I would say, you know, like it says in the big book, you know, we need to, you know, get into the steps, get a sponsor, go to meetings, and pray and, you know, meditate and, you know, pray to God, you know, tell him, I don't want to drink for the sake of my baby, but really get a woman sponsor. I don't sponsor men. I mean, I don't sponsor women, but I mean, mm-hmm. you need to work with someone. And okay. and really what it, I know for me, well.
و میگن که همین کارهایی که کتاب گفته رو باید بکنی، باید راهنما بگیری و به جلسات شرکت بکنی، در حال حاضر به جلسات آنلاین شرکت بکنی و تو این کار کاهلی و تنبلی نکنی و یک راهنمای خانم داشته باشی، چون که من به عنوان یک مرد خانم‌ها رو راهنمایی نمی‌کنم. وقتی شما یک راهنمای جنس خودت داشته باشی بهتر تو رو می‌فهمه و مرتب از خداوند بخوای که تو رو کمکت بکنه و بهش بگی که من وسوسه دارم اما نمیخوام به بچه‌ای که توی شکمم هست آسیب برسونم و مطمئن باش که این کارها رو اگر بکنی که نمیکنی احتمالاً وسوسه از بین میره. چون من خیلی از تو پرانتز باز کنم نصرا خانم، خیلی از بچه‌ها رو میشناسم که هنوز بعد از این همه مدت توی جلسات آنلاین شرکت نمیکنن و میگن ما منتظریم تا جلسات باز بشه و این بیماری همینجور داره رشد میکنه.
چطور مدیتیشن میکنید؟ مثلا بستن چشمان و دنبال کردن حرکت تنفس در یک جا. ایشون 6 سال و 7 ماه و 9 روز پاکی دارن و پرسیدن، دقیق بپرسید لطفا، چطور مدیتیشن میکنن؟
I'm more than 6 years sober. Can you tell us exactly how do you meditate?
Well, what I do, I used to spend a lot of time meditation, you know, and in fact, when I got 10 years sobriety, I did these week workshops where I would meditate for 12 hours a day for 7 days. I wouldn't recommend that.
و من وقتی که 10 سال هوشیار بودم اون موقع خیلی وقت برای مراقبه کردن میذاشتم و توی این کارگاه هایی که خارج از انجمن برای دوره های مراقبه برگزار میشد شرکت میکردم و بعضا در طول روز میبایست مثلا بشینیم و 12 ساعت مراقبه بکنیم، که البته به هیچ وجه اینها رو پیشنهاد نمی کنم ولی جزء داستان زندگی من هست. اوکی؟
The way I started was an egg timer for 3 minutes in the morning, and then I would increase it, you know, every month I would increase it another minute, but I just made it simple. I sat there and just tried to think of my thoughts as clouds going by but not attach onto them. I just wanted mm-hmm. to relax and breathe mm-hmm. and just keep it simple like that.
Mm-hmm. و من شروع کردم به مراقبه کردم و تا این حد سادهش کردم که صبحها بنشینم و فقط 3 دقیقه به افکارم نگاه بکنم به شکل ابرهای گذرا و سعی بکنم هیچ کدوم از این ابرها رو گیر نیندازم، اجازه بدم عین آسمون رو که نگاه میکنیم ابرها بیان و برن و به مدت 3 دقیقه تمرکز بکنم روی تنفسم و به هیچ فکری نچسبم.
And then it says in the big book, when we get agitated throughout the day, we sit and get quiet. So that's what I did. Sometimes I would go sit in the bathroom at work and meditate for a minute just so mm-hmm. I could relax, because I didn't want to be angry or have mm-hmm. emotion at work.
و همینجور هم که کتاب بزرگ الکلی‌های گمنام گفته که اگر که در طول روز هم دچار تنش احساسی و عاطفی میشیم باید یه گوشه بنشینیم و ریلکس کنیم و مدیتیت کنیم. من حتی وقتی سر کار دچار تنش میشم توی دستشویی میرم و اونجا لحظاتی رو به مراقبه و آرام گرفتن میگذرونم. Thank you.
خیلی متشکر. ایشون 2 سال پاکی دارن. گفتن که خیلی احساس سردرگمی دارم و از پاکیم لذت نمیبرم. اصلا کلا از زندگی متنفر شدم. چه کنم؟
I'm 2 years sober, but I don't feel that I like my life.
and I don't enjoy my life, and what's your recommendation for me?
Well, the reality is your life will change. I mean, the end of the day, you don't like your life and you don't like your life. It's, the root of the problem in Alcoholics Anonymous is self-centeredness. We're thinking too much of ourselves. What I would do is, I know that sounds harsh, but I would say work with another alcoholic that's worse than you. And you will see, you will be grateful for your life, because this guy might be on, one step away from dying, and your life then will look pretty good.
و همونجوری که کتاب ما میگه بدبختی و مشکل اصلی ما خودمحوری و خودخواهی هستش. بنابراین اینه که حال ما رو همیشه ناخوش نگه میداره. بنابراین اگه از تو خودت بیای بیرون حالت بهتر میشه و راه این که از تو خودت بیای بیرون اینه که شاید خوشت نیاد و شاید الان حالشو نداشته باشی، ولی مطمئن باش که اگر این کار رو بکنی برات کار میکنه. اینه که بری به یک الکلی که اوضاعش از تو بیریختره کمک بکنی، و وقتی به اون کمک میکنی بابت زندگی که خودت داری قدردان و سپاسگزار میشی، و این سپاسگزاری حال تو رو خوب میکنه و شادی رو برمیگردونه. خیلی قشنگ گفتن که حال بدی ما از خودمحوری ماست.
And get more involved. Service work, meetings, all of those things help, because you'll create a life around you that you didn't have before.
و یه خورده بیشتر درگیر شو، یه تکونی به خودت بده، توی خدمات برو، کتاب بخون، مطالعه بکن، یک زندگی جدید به شما هدیه شده که قبلا اینو نداشتی و الان دست رو دست گذاشتی و داری تماشاش میکنی.
Thank you very much, Michael. I think we can have just one more questions. One more question.
نفرم خانم فکر میکنم یه سوال دیگه از اکثر ما میتونیم بکنیم.
بله، من الان بگم چند تا سوال دیگه مونده، ولی چون فرصت جلسه به پایان رسیده فقط یک سوال دیگه میشه کرد. سلام، خسته نباشی. چه کار کنم که دیگه لغزش نکنم؟ الان 24 ساعت پاکم. این آخرین سوال، خیلی هم کوتاه لطف کنن توضیح بدن که خیلی زیاد مزاحم شما و ایشون شدیم امشب.
خواهش میکنم. I'm 24 hours sober after many relapses. What's your advice for me not to relapse again?
It's always the same. It's really a conscious contact with a power greater than yourself. How do you develop that? I would say, what I always try to tell newcomers is, go to meetings, work with your sponsor. You need to sit and read the big book and go through that, so that we're trying to get good information into your head so that you can create, you can have the spiritual experience.
و میگه که این برای همه یک جور هست، و من به تازه واردا همیشه اینو میگم، چه تازه واردی باشه که تازه اومده، چه کسی که 24 ساعت بعد از چندین بار لغزش پاک هسته، اینه که شروع کن با راهنما کار کردن و مرتب توی جلسات شرکت کن، تنبلی نکن. الان توی پرانتز بگم، الان جلسات آنلاین هست و خیلی هم بعضن غنی‌تر از جلسات قبل از کرونا هست و میتونی مرتب شرکت بکنی، تعدادشون هم زیاده، و از این طریق و کتاب الکلی‌های گمنام رو مطالعه بکن، به خاطر اینکه اطلاعاتی که به تو میده که تو رو درگیر اون اطلاعات میکنه و ذهنت رو آگاه میکنه که وقتی وسوسه میاد سراغت ابزاری داشته باشی و یک آگاهی و آگاهی داشته باشی که بتونی به هر حال با اون مسئله کنار بیای و اجازه بدی وسوسه بگذره. و این کارا رو اگر با هم دیگه انجام بدی، یعنی کتاب الکلی‌های گمنام رو مرتب مطالعه کنی، جلسه بری و یک راهنما بگیری که مرتب باهاش در تماس باشی، و همین ترتیب ساعت به ساعت هوشیاری تو اضافه میشه.
And congratulations on 24 hours.
و در پایان صحبتام به تبریک میگم بابت 24 ساعت هوشیاری که داری و امروز پاک هستی.
Thank you very much, Michael. I appreciate your talk, and it was my honor to interpret your voice today, and I hope to see you again in this trudging this road of happy destiny.
Definitely, and it was my pleasure. It's always I never say no to AA requests. I love it, and it's just, awesome experiences. So thank you.
God bless you. خب در خدمت شما هستیم نستر خانم.
خیلی متشکرم آقا مسعود عزیز از طرف خودم و گروه از شما و از آقای مایکل خیلی تشکر میکنم و خدمتتونم مقبول. خیلی متشکرم. دوستان عزیز قبل از اینکه جلسه رو خاتمه بدم لازم به ذکر است که یادآوری کنم به همگی عزیزان که از فردا شب فرمت جلسه میشه مشارکت آزاد. گمنامی اساس روحانی تمام سنت های نور باشد. هر کسی را که اینجا دیدید و هر چرا که در اینجا میشنوید لطفاً در همین مکان باقی بگذارید. به امید دیدار مجدد شما بعد از چند لحظه سکوت برای الکلی هایی که هنوز در عذابند و به خصوص برای این عزیزی که 24 ساعت پاکی رو اعلام کرده الان براش با دعای قدم هفتم بیشتر روش تمرکز میکنیم و جلسه رو خاتمه میدیم. خدایا رو نگهدارتان باشد.